بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که ارکان موجب قصاص نفس رو بیان کردیم به عنوان 12 رکنی که مقوم موضوع قصاص بودند، بعد از این بحث از مسائلی است که متفرع بر این ارکان در حقیقت که در کلمات قوم مطلقا جل فقها بلکه کل فقها این مسائل به صورت غیر منظم مطرح شده. در مسئله اول منهاج حکم فرضی بود که متفرع بود بر رکن اولی که بحث عمدیت بود. گفتیم رکن اول عمدیت، رکن دوم یا سوم قتل مستنده، قتل مستند باشد. در مسئله اولا مرحوم آقای قدس سره و غیر ایشان متعرض شدند حکمی رو که متفرع بر رکن اول بود، موجب قصاص عمده. اگر موجب عمده فلا قصاص در مورد خطا و شبیه عمد. و بعد بیان کردن که ضابطه عمد چیه و ما هم عرض کردیم ضابطه عمد به نظر ما یک امر دیگری و گذشت. در مسئله دوم که مسئله فصل بین فعل جانی و اثرش که قتل و موت بود، گفتن اگر طرفو با تیری بزنن که بعد از 2 ساعت از دنیا می رود، خب این موجب قصاصه. حیث شکمون در موجبیت قصاصش چیه؟ اینه که آیا تیرو عمدی محسوب میشه یا نه؟ نه، تیر که عمدن خورده. حیث شک این بود که آیا فصل بین اصابت سهم و بین وقوع موت به 1 ساعت یا 2 ساعت آیا موجب عدم استناد این موت به رامی سهم یا اینکه نه اون موت مستنده؟ در موارد وقوع فصل بین فعل و اثر مثل موارد وقوع فعل و اثر متصل، فعل مستند میشه. نه فقط فعل مستند میشه، اون اثر که موضوع حکم شرعیه القاتل یقتص من، قتل واقع منتسب میشود به جانی، چه فعل جانی که مثل ذبح متصل به قتل یا فعل جانی با قتل فاصله داره. فعل جانی 2 ساعت قبل بود و موت و قتلی که واقع شده 2 ساعت بعده. ولذا گفتیم این مسئله دوم مربوط به این که عمد است یا عمد نیست، نیست، چون به عینه در موارد خطا و شبه عمدم جاریه. یعنی اگر لو رما از سهم سهون اراد شاتن اصاب انسانن، بعد از 2 ساعت کشت، همان حرفی که در ناحیه عمد گفته می شود که آیا این قتل منتسب به رامی سهم هست یا نیست، در این فرض خطا هم هست. با این تفاوت که در فرض عمد قتل عمدیست ففیه القصاص، در فرض دوم قتل خطئی است ففیه دیه علیه او علی العاقله. پس مسئله دوم مرحوم آقای خوی قدس سر رو مربوط به رکن اول که عمدیت بود نبود، مربوط به رکن سوم بود که آیا قتل و اون نتیجه انتصاب به فاعل رامی با وقوع فصل بین فعل و عمل، بین فعل و نتیجه انتصاب محقق می شود یا نمی شود. تو پرانتز یه نکته هم اینجا اضافه کنم و اون این که مثال رمی سهم آقای خویی درست بود، بین رمی سهم و بین موت یه ساعت فاصله شده و لذا میشه فصل بین فعل و اثر، ولی دو مثال دیگه ایشون هم این مثالش هم درست نبود. مثالشون چی بود؟ حبسه تا مرد. خب 24 ساعت طرف محبوس شد تا مرد، ایشون گفت بین حبس و بین موت 24 ساعت فاصله شده. سیدنا قدس الله سرک، بین مبدأ حبس و بین موت 24 ساعت فاصله شده، بین حبس 24 ساعتی و موت فاصله ای نشد، یعنی 24 ساعت حبس متصل شد به موت. این 24 ساعت حبس رو کی تولید کرد؟ همون کسی که لحظه اول در رو قفل کرد. و لذا بین فعل جانی و بین اثر هیچ فاصله ای نشد. علیه علیه حتی مات، یه وقت اینه که با تکرر فعل، یه وقت با دوام فعل، یه وقت اینه که با 10 ضربه طرف رو میکشه، فعل متصل به اثر و موته، یه وقت اینه که با یک فعل ممتدی. فعل ممتد چیه؟ حبس 24 ساعته، چون حبس یه ساعته که موجب قتل نیست، حبس 24 ساعت موجب قتله. خب آیا موت نسبت به حبس 24 ساعت متصل یا منفصل؟ خب متصل. و کل کلام فی الخنق، آی خوی فرمود خنقم از موارد انفصال فرض کرده. خنقی که موجب موته مجرد که یه لحظه اینجا رو بگیره نیست، خنق اینه که 5 دقیقه متصلن طرف رو خفه کنه. خب فعل شخص این خنق درست مبدعش لحظه اول از وقوع موت منفصله، اما اونی که موجب موته استمرار خنق موجب موته، یعنی 5 دقیقه طرف را گلوشو بگیرن از دنیا رفته. آیا موت بعد از این 5 دقیقه منفصله؟ ولذا در مثالم ایشون اون دقتی که ایشون اهل دقتش هم هست نفرمود. بله رما سهمن، خب فعل اینا تمام شد، رمی و سهم تمام شد. بله این رمی و سهم موجب نزیفه و نزیف ممتد موجب موته، پس موت متصل به نزیف ممتده. از حیث رمی سهم موت منفصله، ولو از حیث نزیف دم باز موت متصله. شما اگر نزیف دم رو در نظر بگیرید، نزیف معلول رمی سهمه، پس از این حیث خود نزیف هم باید اسناد داده بشه به رامی، پس بین اون نزیف و بین موت هم فصلی نیست. فصل به لحاظ اون سبب نزیفه که عبارت از رمی سهمه. بین رمی سهم و بین اصابه سهم و بین موت فاصله ایست. آیا این فاصله مانع از اسناد قتل و نتیجت العمل به جانیست؟ ایشون میفرماد نه نیست، درستم میفرماد نیست، اما این ربطی به حیث عمدی بودن نداره. شاهدش اینه اگر این رمی خطعی هم بود از حیث موضوعیت برای وجوب دیه محط بحث بود. این هم مسئله دوم. پس مسئله اول مربوط به رکن اول عمدیت بود، مسئله دوم مربوط به رکن سوم که عبارت از اسناد قتل بود. مسئله سوم ایشون این بود که لو القاه فی النار، طرف میتونه از آتش تخلص پیدا کنه، خارج نشد. آقای خویی فرمود این قتل عمد نیست. فلا یقتص من الملقی فی النار. خب این قتل عمد نیست، یا اصلا قتل این آقا صادر از این ملقی فی النار نیست، یعنی قتل به این ملقی فی النار استناد داره و عمدیت نیست، یا اصلا قتل استناد نداره. من القا فی النار در حالی که تمکن داره طرف از تخلص از نار، اصلا قتل به ملقی استناد پیدا نمی کنه. قتل به کی استناد پیدا می کنه؟ به خود واقعه فی النار. چرا؟ چون قتلش معلول مکثشه و مکث معلول ایقاع فی النار نیست، چون ایقاع فی النار مقتضی وقوع آنماس، نه مقتضی مماسه استمراری و مکث مستمر. پس مسئله سوم مربوط می شد به بحث استناد که رکن سالس بود. مسئله چهارم، یعنی در مسئله سوم بحث اینه که آیا برای استناد کافیست جزء سبب، یعنی عنوانی که بخوایم بهش بدیم، یعنی ما در ذیل رکن سالس اینگونه عنوان میکنیم. رکن سالس اینه که قطع مستند باشه. هل یشترط فی الاستناد ان یکون مقتضی به تمامه، یا جزء اخیر صادر از جانی باشه، ام یکفی صدور جزء ولو غیر اخیر. جزء غیر اخیر از مقتضی هم اگر از جانی صادر شد، جنایت به او استناد پیدا میکنه. آقای خویی با این مسئلهش فرمود نه، جزء غیر اخیر اگر صادر شد، القاء فی النار جزء قتله، اما نه جزء اخیر، جزء مقتضیه نه جزء اخیر. چون اون جزء اخیر که مؤثره در موت چیه؟ اون بقا و اون استمرار کونه، اون استمرار اکوان، اونا اجزاء اخیره و اون جزء اخیر، اون کون آخر آخری. حرف آقای خویی اینه که کافی نیست در استناد جزء غیر اخیر. درستم فرموده، ولی باید اینجا مطرح می فرمود، نه در بحث عمد. پس عنوان مسئله سوم ذیل رکن ثالث چی میشه؟ هل یشترط، هل یکفی فی الاستناد وقوع جزء من المقتضی من الجانی غیر الاخیر، هل یکفی ام یشترط فی الاستناد صدور الجزء الاخیر. حق اینه که یشترط در استناد صدور جزء اخیر. و یتفرع على ذلك انه لو القاه في النار مع امكان تخلص اون شخص من النار بالخروج لا يقتص. چرا لا يقتص؟ لعدم استناد القتل. و يتفرع عليه لا ديته. چرا لا ديته؟ به خاطر اینکه عمد نیست، یا به خاطر اینکه اصلا قتل نیست. ملقی فی النار لم یقتل، نه اینکه قتل، لیکن نهو لیس به متعمد. ولذا این بحث در این مسئله در حقیقت مربوط به رکن سوم و با این توجیه. مسئله چهارم، آقای خویی فرمود لو القاه فی النار او جرحه، دیگه مقتضی موت تمامه، یعنی این آقا اگر از آتیشم در بیاد دیگه مرد، خواهد مرد. یک جراحتی است، یک سوختگی است که دیگه لا ینجع معه علاج، لا ینفع معه مداوا. اینه آقای خویی فرمود در این صورت که لا اشکاله در اینکه اون جانی قاتله، ولیکن بحث برد اینجا که القاه فی النار این سبب حاصل شده. اگر این آقا بره مداوا و معالجه بکنه خوب میشه. در این صورت آیا یقتص او لا یقتص؟ خودشون فرمودن هم قتل عمده. ما ممکنه بگیم این قتل عمده که اشاره کردیم، اما به چه خاطر؟ این از فروع چیه؟ از فروع عمده یا از فروع استناده؟ خود آقای خویی در تعلیل گفت این جایی که او رو بندازه تو آتیش و این آقا میتونه معالجه بکنه، معالجه نکنه تا بمیره، از اون ملقی فنار قصاص میکنن. چرا؟ چون استناد پیدا میکنه او قاتله. خب حالا عنوانش چی میشه؟ ما اگر زید رکن ثالث بخوایم عنوان بدیم، عنوانش چیه؟ اینه که آیا تمکن از ایجاد مانع موجب نفی استناده، یا تمکن از ایجاد مانع و رافع موجب نفی استناد نیست؟ پس موضوع قصاص استناد درش مفروضه. نه فقط استناد در موضوع قصاص، در موضوع خطا هم مفروضه. منتها در خطا موضوع دیه است، در عمد موضوع قصاص. حالا بحث اینه اگر طرف جانی از او مقتضی صادر شد تماما، یعنی تمام المقتضی از او محقق شد، یکفی هذا فی الاستناد ولو این که مقتول متمکن از تخلص به علاجه، به ایجاد مانع و ایجاد رافع، یکفی؟ اگر این شخص مقتول ایجاد مانع با تمکن نکرد، تخلص به علاج نکرد، قتل به موجب سبب و مقتضی استناد پیدا میکنه یا نه؟ در حقیقت در رکن ثالث که استناده، بحث از اینه هل یکفی در استناد صدور المقتضی من الجانی ام یشترط زیادتن علی ذلک عدم تمکن شخص دیگر از عدم مانع، یعنی عدم مانع هم باید استناد پیدا کنه به جانی. و به ما این که عدم ما کجا استناد پیدا میکنه عدم مانع به جانی؟ اونجایی که طرف رو مجروح بکنه، مریض بکنه، بسوزونه و مانع از علاج و مداوای او هم بشود. اما اگر استند الیه المقتضی دون عدم المانع، گفت من کار خودمو کردم، حالا خودت میخوای بری علاج بکنی بکن، میخوایم نکنی نکن، اگر طرف متمکن از معالجه است معالجه نکرد، آیا استناد پیدا میکنه مرگ این آقا به خودش همانطوری که اگر جزء اخیر علت صادر از او بود، منظورمون از جزء اخیر علت جزء اخیر مقتضی که اون مکس موت، به کی استناد پیدا میکرد؟ به خود واقع. اگر جزء اخیر علت که عدم مانع از خود او باشه و به او مسترد باشه، باز موت به او مسترده. یا این که نه، مرحوم آقای خوی میفرماد نه، یکفی فی الاستناد صدور مقتضی تام، نه جزء مقتضی یا جزء اخیر مقتضی، یکفی در استناد. چه عدم مانع مستند هم بود یا نبود. پس عنوانش ذیل رکن ثالث که استناده، هل یکفی فی الاستناد صدور المقتضی یا جزء اخیر ام یشترط علاوه بر این صدور در استناد، صدور جزء مقتضی جزء اخیر، بعد یشترط زائدن علی ذلک عدم مانع هم مستند بشه. فیستند الجنایه الى من یستند و الیه اون عدم مانع، یعنی اون کسی که تمکن از مانع داره متمکن از مانع، موت به او استناد پیدا میکنه. این آقایی که تو آتش انداختن علاج نمیکنه، پس خودش مسبب مرگ خودشه. اینه، این نیست. بگیم یکفی در استناد صدور مقتضی. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در اون جایی که کسی رو جنایت برش بکنن به مقتضی که قابل معالجه است، اما خود شخص مقتول متمکن از علاج نیست، شخص دیگری متمکن از علاجه. طبیب این آقا رو میبینه میگه من مداواش میتونم بکنم، اما 1,000,000,000 تومان به من بدید تا من این قلبشو عمل کنم. این اگر قلبشو عمل نکنن این آقای موت. ولی اگر این دکتر متمکن از معالجه است علاج بکنه لایموت. اگر گفتیم یکفی یشترتو در استناد صدور مقتضی، خب این طبیب مقتضی مرگ این آقا نیست. بله این طبیب متمکن از ایجاد مانع هست. ولی اگر گفتیم کسی که عدم مانع از او صادر شده و به او مستنده، موتم به او مستنده. این مریضی که خودش علاج نکرد خودکشی کرده، اگر این گونه است پس دکتری هم که علاج نکنه دکتر کشته. منتها فرقش اینه در قبل مریض خودکشی کرده، اینجا دکتر مریض رو کشته. و به ما اینکه قتل لایستن دو علت طبیب، بله طبیب قصر فی حفظ این شخص و بین مفهوم وجوب حفاظت شخص و مفهوم صدور قتل از شخص باید تفکیک داده بشه. اون جایی که طبیب کاهلی کرد، تقصیر کرد، معالجه نکرد، طبیب نکشته اما طبیب گناه کرده، گناه عدم حفظ، گناه عدم علاج. نه این که در این مورد جنایت قتل به او استناد داره تا بگیم دیه بر عهده او.
پس شخص ثالث اومده رو حبس کرد، اینجا شخص ثالث استناد قتل بهش نداره؟
چرا حبس کرد؟ چون حابس مقتضی موته، نه از باب مانع. حبس سبب موته.
مغازه نفسش یه فردی که نیاز به مداوا داره اومد تو اتاق محبوس کرد نذاشت که بره پیش طبیب، اون شخص حابس حبس کننده
قتل به اون، چون خود این حبس سبب مرگ.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ایجاد مانع از علاج کرده. یعنی اون مقتضی مرگ این آقا چیه؟ همون مریضی که پیش آمده. بله این مریضی به علاوه عدم مانع، ولی براس عدم مانع ملاک در استناد نیست. مانع و عدم مانع ملاک در استناد نیست. مقصر میدونن، اما حرف آقای خوی، فتوای آقای خوی میگه که شما باید اون آقایی که سبب بوده اونو برید قصاص کنید. همان طوری که اگر این آقا نه که حبسش کردن، دستی دستی نرفت. خب حالا یه وقت اینه که حابس تقصیر کرده، یه وقت اینه که خود شخص تقصیر کرده. آقای خویی میگه دیگه در استناد فرق نمیکنه. چطور شد اگر خود این آقا نرف علاج بکنه موت مستنده به کیه؟ به اون کسی که مقتضی ایجاد کرده. حالا یه شخص ثالثی این کارو کرده. ولذا اونی که در کتب فقه موضوع گاهی وقتا میبینید خیلی وقتا ناشی از عدم تمکن از تفکیک بین ماهیت جنایاته. ماهیت جنایت یه وقت قتله، یه وقت ماهیت جنایت تقصیر در حفظه، کاهلی در حفظ حیاته. بله اینجایی که طبیب کوتاهی کرده جنایتی کرده، اما جنایتش جنایت قتل نیست. قتل استناد پیدا نمی کنه. بله حبسش میکنن و یأتی انشاءالله در بعضی از موارد که کسی که نگاه میکنه طرف رو، فقط تو کوچه داره راه میره میبینه، ینظر به کسی که دارن سرشو میبرن و متمکن از حفظ حیاتش هم هست. در بعضی از موارد نظر موجب حبس مؤبد، همین مقدار، با حالی که نه خنجر به طرف داده نه او رو کمک کرده، بعدش هم میاد از وقوع قتل، ولی وایساد نگاه کرد در حالی که میتونه، حالا با قیودی که فرض کردن اشکال نداره. اما قتل به ناظر استناد پیدا نمیکنه. ولذا فقها دارن که اون شخصی که مباشره در قتله او یختصمن، این ناظر هم یحبس حتی یموت، نه چون قاتله، چون مقصر در حفظه. این هم مسئله چهارم. پس جایگاه مسئله چهارم هم ذیل رکن ثالث، عنوانش هم مشخص شد، عنوان اینه که یکفی فی الاستناد التمکن من ایجاد المانع، یا نه استناد صدور مقتضی میخواد، تمکن از مانع در استناد کافی نیست.
که اگر اینو توی آتشی بندازن که راه تخلصش به مرگه، مثلا توی یه دره میندازنش، توی مثلا تپه میندازن آتش میگیره،
یعنی از مرگی به مرگی باید بره تو دریا بیفته،
یا بیفته
در قتل، هم این قتله، این استناده.
اگر که تخلص پیدا کرد و مرد، مرگش استناده،
تخلص پیدا نکرده، چون این تخلص نیست، تخلص از موت نیست، تخلص از موت به ناره، تخلص از سوختنه، نه تخلص از موت. این مثل که طرف رو بندازه جلوی شیری که از جلوی این شیر اگر طرف هم بتونه رد بشه، جلوی اون شیر دیگه باید بره، اون شیر دیگه اینو پاره بکنه، تخلص از موت نیست.
دوم مستند میشه به اون کسی که
بله مستنده، موت این آقا مستنده، برای اینکه منتها حالا گاهی وقتا مثلا حالا خواهد آمد زیر یک فرعی که اگر این آقا قاصد مرگ، نوعی از مرگ و نوع دیگری اتفاق افتاد. بذارید همجا پس مثال رو اشاره کنم. آقای خویی توی یکی از مسائل هم 6-7 میفرماد لو القاه فی البحر، قبل از قصد کرد این آقا بیفته و غرق بشه، قبل از آنی که به آب برسه فالتقمه الحوت، ایشون میفرماد این قتل عمده و اینجا بساط ثابته، درستم میگه. چرا؟ برای اینکه باز موت مستنده، ولو این نوع موت مستند نیست، ولی اصل موت مستنده. حالا اونو ذیل همون عنوانش هم خواهیم گفت انشاءالله.
چه ماده 295 قانون مجازات جدید که هرگاه کسی فعلی که انجام آن رو بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فرد را داشته است، جنایت حاصل به او مستند می شود.
این یه حساب دیگه داره، یعنی این سیستراها، یعنی این پرستارا،
مثال
پزشک، حالا عرض میکنم، حالا اونم من میبینم، اگرم غیر از اینی که عرض کردم درست نیست، قانون باید اصلاح بشه. خوب دقت کنید، اون همون مواردیه که ما عراق به اینا میگفتیم سیستره، نه به هر حال تو بیمارستان های عراق از اینا تعبیر میکردن. یعنی من اگر بگید لفظ خارجیه، من به خاطر خارجی بودن، ما همین لفظ عربی رو استعمال میکردن. بگید این هم پرستارا، پرستاریه گذاشتنش اونجا این آقا رو سبک سنگین بکنه، آقا بیهوشه، خب این باید سر ساعت آمپولشو بزنه، سر ساعت داروشو بده، سر ساعت اصلاح بکنه، گندزدایی بکنه، نه عفونت‌زدایی بکنه، هر کجا کوتاهی کرد طرف مرد، خانمو میگیرن یا این آقا رو میگیرن قصاص میکنن. فرق نمیکنه،
این دو نفر مستند میشه،
نه به دو نفر، این جز اخیر علت، یعنی اون کسیه که حالا بذارید این فرعش خواهد آمد ان شاء الله. خب حالا اینجا، ولی حالا بگید بخونید این فرضی که کسی که عهده‌دار شده، پزشک عهده‌دار شده، پزشک مثل همون پرستار، اگر عهده‌دار شده، طرف و عهده‌دار سبک سنگین علاج، طرف و چاقو زده، چیز کرده، بعد از آنی که نیاز داره برای ادامه کار به اصطلاح بخیه بزنه، رها کنه، یا بخیه زده باید ضدعفونی کنه، رها کنه، این قاتله این پزشک، نه منظور حق، نه یه اصلا مقتضی موت، این مقتضی برای این چون موظف به حفظ، نتیجه اینه که این از قبیل مقتضی، یعنی در حقیقت حفظ حیات این به عهده این آغاز، یعنی در حقیقت اگر نکنه موت به او مستند میشه، یعنی اقتضا به او، یعنی این آقا، حالا اگرم نگید به اصطلاح مقتضی، حداقل اینه که در این موارد اون امکان ایجاد مانع موجب استناده، بالاخره موجب استناده،
اون کسی که نگاه میکرد دستش میبرد.
فرقش اینه که در مورد نگاه استناد نیست، در این موردی که پزشک موظف به معالجه است.
این یه مورد، این موردی که مثلا اینو گذاشتم توی بیمارستان
میتونست مانع ایجاد بکنه، اما کافیه برای استناد نیست، هر امکان ایجاد مانع میدونم، اما چون موظف به حفظه، یعنی موظفه نه که شرعن تعهد عهده‌دار بودنش موجب استناده، یعنی صرف حکم شرعی نیست، و الا حکم شرعی اون کسی که نگاه میکنه حکم شرعی اینه که باید حفظ کنه، پزشک هم باید حفظ کنه. ممکنه اونجا استناد پیدا کنه. اگر پلیسه که عهده‌دار حفظه، حکم اون پزشکیه که عهده‌دار علاجه، موجب استناده.
اونجایی که تعهد به اینکه شخص خاصی رو متعهد شده باشه نیست، تعهد عامه
باشه، انحلال داره. کسانی که تو بیمارستان میان این پرستار تعهد داره، به نحوی که اگر تخلف بکنه تخلف از تعهدش، نه تخلف از حکم شرعی. حکم شرعی وجوب حفظ مال غیر سیسترها هم هست، یعنی اگر منم تو خیابون رد میشم میبینم یک کسی داره میمیره، موظفم در حد توانم رو حفظ کنم، ولی تعهد انشایی ندارم، الزام شرعی دارم اما تعهد انشایی ندارم. اما اون جایی که طرف تو بیمارستان حقوق میگیره، عهده دار شده، این تعهد انشایی داره. تعهد انشایی موجب استناد جنایته. حالا متن قانون رو بخونی.
هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته،
ببینید فعل آن را بر عهده گرفته، نه اینکه واجب است بر او انجام کاری. وجوب انجام کار کافی نیست برای استناد، عهده دار شدن انجام اون کار منشأ استناده.
یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است.
این درست نیست اطلاق این قانون، یعنی حداقل از نظر فتوای آقای خویی درست نیست، چون در موردی که طرفو مریض کرده، خیلی خوب اینجا مرحوم آقای خویی فرمود جنایت استناد پیدا میکنه، اما اگر این طرف این کارو نکرده، مثل همون موردی که فرمود لو القاه فی النار، القاء فی النار کرد، اما القاء فی النار برای موت کافی نیست، مکث فی النار موجبه. خب اینجا آقای خویی فرمود اگر اون آقا مون تا مرد، این دیگه بالاتر از اون جایی نیست. خب مون تا مرد خودش خودشو نجات نداد، اون آقایی که اینو تو آتیش انداخته میتونه بیاد از آتیش درش بیاره، و در حالی که او خودش میتونه از آتیش در بیاد، ایشون فرمود اینجا اون آقا لا یختص ولی سعره دیه، و حال اینکه قانونا موظف اون آقا، اگر شما میبینید این آقا داره خودکشی میکنه، شما وظیفه دارید برید جلوی خودکشیشو بگیری، همان طوری که یک کسی اگر این آقا رو میکشه موظفید برید جلوی دیگر کشیشو بگیرید، اگر خودکشی هم میکنه باید رفت جلوی خودکشیشو گرفت. قانون شرعی به عهده گذاشته، ولی در این حال حالا اگر نکردید نرفتید جلوشو بگیرید، کدوم قانون ما اینه که این آقا باید قصاص بشه؟
این شوال هم این شا فرق نمیکنه،
این تعهد فرق میکنه. اگر طرف انشاء تعهد کرده ممکنه، اینی که اینجا آمده اینه که اگر قانونن به عهده اوست، قانونن شرعن قانونن به عهده اوست، اما شرعن قانونن به عهده اوست کافی نیست برای اینکه، حالا اون اگر باشه دیگه نمیدونم، ولذا این اطلاق این قانون غلطه، اصلا گفتنی نیست اطلاق این قانون. یعنی اونجایی که شما رو حکومت موظف کرده میگه ایها الناس، من شما رو ملزم کردم اگر یک جایی میبینید یک کسی داره کسی رو میکشه یا خودش رو میکشه باید جلو بگیرید، باید جلوش رو بگیرید، شد قانون دیگه. حالا اگر نکردم این کار رو، حق داره قانون منو حبس کنه، چون من عمل به قانون نکردم، عمل به حفظ حیات دیگری بر من واجبه، اما نمیتونه بگه تو قاتلی، موضوع قصاص قاتله، استناد درش آمده، من قاتل نیستم.
خصوصا مثلا یکم بادیگارد اگه باشه کوتاهی بکنه یه نفر بیا سریع که ببره، واقعا بادیگارد مستند مهم میشه،
حالا اینجا ممکنه حداقل، ولی جایی که طرف هیچ تعهد انشائی نداره پر واضحه دیگه، اینجا استنادی نیست.
اگه که مقتضی رو انجام نده ولی عدم المانع بهش نسبت داده بشه، در کجا داده میشه؟ در جایی که تعهدی باشه اونجا رو میگید
ممکنه. اما هر مسئله شو که نرسیدیم، جلو از ما مطالبه نکنید، بذارید تا برسه. فعلا در این مسئله ایم، در مسئله چهار، اونجایی که طرف مانع ایجاد نکرده خودش برای خودش، در حالی که مقتضی از شخصی صادر شده، در این صورت قتل مستند به اون کسی است که مقتضی از او صادر شده.
دو نفر
رو انداختن تو آتیش. خب ها، یعنی یک نفر یه نفر رو انداخت، یه نفر دیگر رو انداخت. خب اگر اون آقا میتونه از آب در از آتیش در بیاد، اونی که نمیتونه قتل مستند میشه به این اندازندش. اونی که میتونه در بیاد قطع مستند میشه به خودش. میگم آقا خودکشی کرد دیگه، حالا دوتا بودن. مگر صورت مسئله رو شما عوض کردید؟
تجربی هم میخواست
نه، اینکه بدونه که این توانشو داره یا ندونه دخل نداره.
نه، منتها اگر معتقد باشه ممکنه در یه موارد شبه عمد باشه، اونا بحث دیگه است دیگه. حالا اونا رو خوب، مسئله پنجم تا اینجا چهار تا مسئله شد. جایگاه این چهار تا مسئله هم در اون نظمی که ما عرض کردیم روشن شد. حالا مسئله پنجم، خوب دقت کنید. باز این مسئله پنجم، من نمیخوام وارد تفصیلش بشم، فهرستش رو بگم که چه چیزاش مراجعه بشه، که باز از اون جاهاییه که خلاصه خطاهایی درش اتفاق افتاده. مسئله پنجم، این هم در کلام آقای خویی هست، هم در کلام فقها عنوان شده، صاحب جواهر داره، کشف اللسان داره، ولی ببینید چه خطایی درش اتفاق افتاده. مسئله اینه، کسی رو برداشتن یک جراحتی به او ایراد کردن، حالا جراحتی القاء فناری، که این جراحت حادثه غالبا کشنده نیست و نه هم اون کسی که متصدی جنایت قصد قتل داشته، نه غالبا اون کشنده است نه اون قصد قتل داشته، ولیکن اتفقت سرایه فماته، این جراحتی که غالبا کشنده نبود، سر انگشتش زخم کوچولو، به قولشون خالکوبی، نه غالبا کشنده است نه متصدی اون جراحت قاصد قتل بود، اتفق این جراحت سرت فماتش شد، عفونی شد و طرف رو کشت. خوب دقت کنید، آقای خویی قدر الله سرت نسبت داده به مشهور که انهم قالوا بالقصاص، میگه شون مشهور اینجوری گفته. بعد خودش میاد میگه که ولیکن حق اینه که این قصاص نیست، این شبه عمده. مشهور گفتن این جنایت عمده و موجب قصاصه، ولی من آقای خویی میگم این جنایت شبه عمده و موجب دیه است نه موجب قصاص. و نحوه فی الجواهر، جواهر هم به مشهور این حرف رو نسبت داده که اونام همین حرف رو زدن، گفتن موجب قصاص، ولیکن در این حال اشکال کرده. و نحوه فی کشف اللسان، اصلا منشأ کشف اللسان، مرحوم صاحب جواهر میگه مشهور گفتن این جنایت در فرض سرایت عمدی و موجب قصاصه، به مشهور این نسبت رو میده، هم آقای خویی نسبت داد، صاحب جواهر هم نسبت میده، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان هم نسبت میده. به نظر ما تمام این نسبت ها از این سه بزرگوار اشتباهه و بعضهم منشأ بعضه، یعنی منشأ اشتباه مرحوم آقای خویی صاحب جواهره و منشأ اشتباه صاحب جواهرم کشف اللسان. کشف اللسان چه فرموده؟ فرموده اطلاق و کلمات الاصحاب در این مسئله اقتضا میکنه که ولو سرایت غالبی نباشد این جنایت عمد است و موجب قصاصه. حالا کلمات قوم اینجا مراجعه بکنید ببینید آیا اینه و مشهور قائل به این مقالن یا این که نه این توهم در مقام شهرتی نیست. و بعد جایگاه این مسئله کجاست از اون ارکان دوازده تایی که ما گفتیم؟ یأت الکلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.